بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، شرکت کنندگان در برنامه چهارشنبه های قرآن و همه بینندگان و شنوندگان ارجمند. خب، ما در این جلسه به دنبال مباحثی که دفعه گذشته توضیح دادیم، نکات دیگه ای رو خدمتون عرض میکنم. به خاطر دارین که توضیح دادم که یه جزوه خیلی مفصلی تحت عنوان تعارض قرآن با علوم منتشر شده، به صورت گسترده فوروارد میشه به اشخاص متعدد و دلایل متعددی آوردن که این قرآن نمیتونه از جانب خدا باشه و انعکاس دهنده نظریات یک فرد در 14 قرن گذشته بوده و در زمینهای مختلف نکاتی رو مطرح کردن که به برخیش در جلسه گذشته پرداختیم. این دفعه هم سعی میکنم که چند تا از اون نکات مورد ایراد رو، یا به قول خودشون تناقضات قرآن با علم، به خدمتون نشون بدم. یکیش مسئله تعارض نظریه تکامل داروینی با آفرینش مستقل انسانه، که خب همطور که میدونید نظریه داروین یا اصولاً زیستشناسان بر ارتباط موجودات زنده در روی کره زمین تکیه میکنه. یعنی حیات از یه نقطه آغاز شد در میلیون ها سال پیش، حیات به صورت ساده در سواحل دریاهای گذشته میلیون یا میلیارد سال پیش، و بعدن تک یاخته ها، چیزهای سلولی و موجود آمیب ها و امثال این موجودات خیلی ریز، و بعد ماهی ها پدید آمدن، بعدن دوزیستان ها، سوسمارها و اینها که از دریا آمدن در خشکی هایی که پدید آمده بود در ادوار بعدی، و بعدن پرندگان، و در آخر پستانداران در روی کره زمین که از جمله پستانداران انواع میمون ها و اینها بودند که معتقدند که انسان یکی از اون شاخه ها، یکی از اون شعبه که به تکامل مغزی رسیده و تونسته مسلط بشه بر طبیعت. در حالی که در کتاب‌های دینی، حالا تورات و انجیل یا قرآن، چنین استنباط میشه، بر این باور هستند که گویا آدم و همسرش حوا، اینها در یه محیط دیگه‌ای، یعنی در بهشت زندگی می‌کردند و از اونجا به زمین هبوط کردند. اینا باورهای عمومی است، یهودی‌ها و مسیحی‌ها و اینها، و همچنین اکثریت مسلمان ها چنین میپندارند. خب، به هر حال مسئله تکامل و ارتباط موجودات زنده با هم دیگه، یعنی اینی که موجودات هی توسعه و تکمیل پیدا کردند و گونه های جدیدی به دنیا آمد، خب اینا رو که خبر نداشتن آدم ها. قرنها بود، هزارها بود که آدم ها فقط خودشونو می دیدن و تصورشون هم این بود که برها فقط خودشونن دیگه، همچنان که حیوانات هم لابدی همچین پنداری دارن که خودشون مستقلن، از هیچ جا ناشی نشدن. خب این باور عمومی تا همین قرون اخیر که مسئله تکامل مطرح شد، برحال عمومیت داشت، غالبیت داشت در همه جا. طبیعتاً قرائت از کتاب‌های دینی هم به همین شکل بود. خوشبختانه در شاید نیم قرن اخیر یک تحولی پیدا شده در بین دینداران، هم از مسیحی‌ها، یهودی‌ها و هم مسلمان‌ها، که به هر حال مجهز و آگاه بر این علوم هستند، یعنی زیست شناسی و دیرین شناسی و اینها رو خوندن، می‌دونن، و نوع برداشتشون، قرائتشون از همون قرآن، از همون کتاب‌ها به گونه دیگری است که نه تنها تعارض با این قانون ارتباط موجودات زنده با هم، یعنی سلسله تکاملی روی زمین نداره، بلکه موافق اون هست. در بین ما ایرانیان مرحوم دکتر یدالله صحابی که پدر زمین شناسی ایران به شمار میره و آگاه از دیرین شناسی و زیست شناسی اینها بود، استاد دانشگاه تهران، ایشون خب کتابی به نام قرآن و تکامل نوشتن و بعد خلقت انسان در قرآن که دو فصل داره، یه فصلش راجع به خلاصه به صلاح این علوم زیست شناسی است که جریان موجودات زنده در کره زمین چگونه بوده و گونه های متعدد کدام ها بودند، و بعد بخش دوم استنادات قرآنیش که دقیقاً با جزئیات همونو داره میگه. طبیعتاً وقتی که یک دانشی یا عینک علمی جدیدی برای کسانی پیدا میشه، با اون عینک و با اون نگاه میتونن به گونه دیگه ای قرائت دقیق تری داشته باشن، اونم مطابق اون کتاب، نه اینکه از جانب خودشون خواسته باشن یه چیزی رو در واقع تحمیل بکنن. خب این مطالب چند توضیح لازم داره. یکی این که اولا در قرآن بهشت الزاما نگفته یه جای جدایی از کره زمین بوده. اینا تصورات ما بوده، تصورات مردمانه. کجای قرآنی همچی چیزی گفته که بهشت یک جای دیگه ایست، آدم و حوا از اونجا آمدن؟ قرآن کلمه هبوط رو به کار برده. هبوط میگه آدم و آدمیان هبوط کردند به زمین، از بهشت به زمین هبوط کردند. هبوط خب در جای دیگه قرآن هم آمده، میتونیم معنای هبوط رو از جای دیگه قرآن دریافت بکنیم. میگن بهترین شیوه فهم قرآن تفسیر قرآن با قرآنه. در همون آیاتی که این مسئله اسکان آدم و همسرش رو در بهشت نشون میده و داستان خوردن از اون شجره و الی آخر، به دنبالش داستان هبوط بنی اسرائیل رو مطرح میکنه. هبوط بنی اسرائیل چگونه بود؟ این بنی اسرائیل که قرنها برده بودند در سرزمین مصر، حضرت موسی اونها رو رهبری کرد و از اونجا نجات داد و آمدن در صحرای سینا. در صحرای سینا شرایط سختی بود، به تعبیر قرآن من و سلوا بود. میگن من یک نوع به اصطلاح پرنده‌ای بود که اونها میگرفتن، مثلا پروتئینشون تأمین میشد. سلوا هم یه چیزی مثل نان، یک از شیره‌های درخت سمق مانندی بود. خیلی زندگی ساده روستایی داشتن دیگه. حالا خدم و حشم و نمیدونم اقنامی هم که داشتن، لابد یه شیر و ماست چیز مختصری هم اونجا تهیه میکردن دیگه. ولی اینا خسته شده بودن از اون غذاهای ساده. میگن که لن نصبر علی طعام واحد، ما به غذای ساده تحمل نمی کنیم، بذار ما بریم شهر. اونجا من عدسها و بصلها، اونجا عدس هستش، فومها خیار هستش، نمیدونم انواع محصولات کشاورزی و میوه ها اونجا وجود داره. خب این دستور خداوندم هست که موسی بهشون میگه که اهبطوا مصرا، خیلی خب هبوط کنید، هبوط کنید به مصر. من معنای مصر شهره، شهر بزرگ. شما که دنبال راحت و رفاه و برخورداری هستید، برید هبوط کنید. هبوط یه معنای مقامی داره، یعنی شما تو این شرایط سخت بعد از قرنها که ضعیف و ذلیل و تو سری خورده بودید، حالا باید خودکفا باشید، خودتون بتونید تو این شرایط جلو بیاین، برای خودتون بسازید یه چیزی رو، برای خودتون تولید بکنید. وقتی میخواین مصرف کننده باشید مثل سابق، خب بفرمایید تو شهر، برید اونجا زندگی کنید، اونجا هر چی دلتون میخواد هست. خب اینو بهش میگه هبوط. خب هبوط که از یه جای دیگه به جای دیگه نرفتن، از صحرای سینا رفتن تو شهر مصر، حالا میگن قاهره فرض کنید. خب این چه هبوط، چه معناش یعنی چی؟ یعنی یک انتقال عمدتا مقامیه. شما اینجا تربیت میشدید، ولی حالا که به فکر شکم و خورد و خوراک و راحت و رفاه هستین، بفرمایید هبوط کنید به اونجا. در جای دیگه هم هست، تو داستان نوح هم میگه که وقتی که خب همه جا رو آب فرا گرفت، موسی با اون کسانی که توی کشتی بودن با اهلش، وقتی که آبها فروکش کرد گفتیم یا موسی اهبط به سلام منا و برکات، به سلام منا و برکات علیک، به نوح گفتیم که هبوط کن. یعنی آب که فروکش کرد، خب نوح هم در همونجا نشست دیگه. حالا تو قرآن جودی گفته، جودی رو هم نمیدونیم چیه، بعضی گفتن بلندی مثلا بوده، ولی بالاخره آب ها وقتی نشست کرد تو همونجا نشست دیگه، یعنی یک تغییر مکانه. حالا اگه اینجا بود 2 کیلومتر اون طرف تر در واقع در یک ارتفاع بالای آب بود، حالا آمدن پایین، در واقع یک نوع جا به جایی، یک ارتفاعشون پایین تر آمده مثلا از اونجا که رفتن. پس یه هبوطه، یه تغییر مکانه. میخوام اینو بگم که معنای هبوط در خود قرآن این نیست که از بهشت به مثلا کره زمین آمده باشن، هیچ دلیلی نداره، هیچ جایی نگفته که، میگه به زمین هبوط بکنید، زندگی زمینیش. خب قبلا در بهشت بودن، مثل حیوانات، حیوانات در واقع براشون بهشت جنگل، چون لازم نیست که صبح ساعت 8 صبح برن سر کار و زحمت بکشن و تلاش بکنن یه حقوقی مثلا بهشون بدن و تکلیف داشته باشن، نه آزادن دیگه تو جنگل، حیوانات آزادن، هر جا بخوان میرن، هر چی بخوان میخورن. عیناً همین اوصاف و قرآن به آدم و همسرش گفته، هر جا دلت میخواد برو، هر چی میخوای بخور. یعنی در واقع طبیعت به صورت رایگان و فراوان برای تو همه چی رو در اختیارت قرار داده، دیگه لازم نیست بری تلاش بکنی. حالا از موقعی که مسئله اختیار پیش میاد، آدم به موهبت انتخاب و اختیار مجهز میشه، طبیعتا اختیار سوء استفاده میاره، استثمار میاره، استعمار میاره، دیگه اون حالت جنگلی نخواهد بود. در جنگل همه در سر جای خودشون هستن، جز در اون حد حساب شده ای که از همدیگه تغذیه میکنن، هیچ نسلی نمیخواد نسل دیگر رو براندازه. ولی الان در کره زمین میبینیم که فقط 7 نفر، الان 7 نفر ثروتشون بیش از 50% جمعیت کره زمینه، یعنی بیش از 3.6 بیلیون نفر. یعنی اگه 7 خورده ای حساب بکنیم، 7.5 بیلیون جمعیت کره زمین، 7 نفر عمدتاً هم در همین منطقه سیلیکون ولی کالیفرنیا هستن، کمپانی‌های بزرگ آمازون و نمیدونم مایکروسافت و کمپانی‌هایی که ماشین‌های مختلفی رو می‌سازن، این ماشین‌های برقی و گوگل و نمیدونم همه این کمپانی‌های بزرگ. خب قبلا که همچی چیزی نبوده، هر کسی در حد خودش درآمد و امکان داشته، طبیعتا دیگه در اون محیط امکان زیست نبوده برای انسانی که اختیار داشته. حالا این هبوط میکنه، چون از اون شجره در واقع یعنی به راه منفی رفته، طبیعتا سرآغاز یک سلسله سوء استفاده ها و خلاف قانون انجام کردن هاست. از این به بعد در واقع شرایط عوض میشه، شرایطی که همه چی مفت و مسلم و فراوان آمده باشه نیست، به حالت زمینی در واقع هبوط میکنن. بنابراین هیچ دلیلی از نظر قرآن نداره که بهشت مکان مستقلی بوده باشه. خب این یه نکته که به هر حال این جزوش هم گرچه هنوز درست تصحیح هم نشده بود خدمتتون دادم، میتونید از طریق همین سایتی که دارین نگاه میکنید روش برحال کلیک بکنید و توضیحات مفصل‌تر ببینید. دوم این که هبوط از بهشت فقط آدم و همسرش نبودند، میگه قل نهبطوا منها جمیعا، همه تون هبوط کنید. پس نشون میده آدم با همسرش تنها نبودن اونجا، جمیعا قل نهبطوا منها جمیعا، همگی هبوط بکنید. این آیه 38 بقره است که خودتونم میتونین ببینید. پس آدم ابوالبشر نبوده، این اصطلاح میگن آدم ابوالبشر، آدم پدر بشر. قرآن نمیگه، این کلمه قرآنی نیست اصلا، آدم ابوالبشر بوده، آدم یکی از آدمیان بوده، آدمیان متعددی بودند که آدم برگزیده شده از میان آنها. این در قرآن اومده میگه ان الله اصطفى آدم، خدا خداوند آدم رو برگزید و نوحن و نوح رو و آل ابراهیم و آل عمران علل عالمین. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو بر آدمیان برگزید. پس اینا رو کنار هم داره میذاره. حالا دیدم بعضی از مفسرین حالا اسم نمیارن گفتن که خب بله آدم کسی نبود اون موقع ولی بر آیندگان برگزید. این خیلی حرف خنده‌داریه. مگه میشه کسی از بین آیندگانی که هنوز نیومدن برگزیده بشه؟ معنای استفا برگزیدن میگه از عالمین برگزیده شدن اینا. پس آدمیان دیگه‌ای بودن. فرقش این بوده که آدم اولین کسی است که حالا داره تجربه اختیار و آزادی رو میکنه که بسیار بسیار ضعیف اونم. قرآن میگه لم نجد له عزمن. خدا میفرماد که ما عزمی در اون نیافتیم. گفتیم همه کار بکن، همه جا برو، فقط این یک کار نکن. حالا اون شجره هم به صورت سمبولیکه، نه الزامن درخت. معنای شجره در قرآن خیلی به ندرت درخت اومده. شجره ملعونه، شجره طیبه، شجره خبیثه، انواع شجره یعنی یه شبکه، یک نتورک، یه سیستمی در واقع که به هم مثل شجره ارتباط داره. یعنی اعمال، چه گناه ها، چه سواد هم شبکه‌ایه، به هم در واقع ارتباط پیدا میکنه. در قرآن شجره ملعونه که آمده، همه مفسرین میگن بنی امیه مورد نظر بوده. خب اونم در واقع یه زمینه، ریشه توی فرهنگ جامعه داره، نظامات دیکتاتوری، استبدادی، نظامات فردی یه ریشه داره مثل درخت، یه تنه اصلی داره، کسی مثل ابو سفیان، مثل معاویه، یه شاخ و برگی داره، عناصر اصلی حالا نظامیه یا اداریشونه، و یک برگ و چیزای فرعی و یه میوه و محصول، یعنی نتیجه چنین حکومت‌های استبدادی. میگه اینا شجره ملعونه هستن، مورد لعنت، دور از رحمت خدا هستن این شبکه ها. شجره طیبه هم داریم که ابراهیم و به هر حال خاندانش و اینها رو در واقع قرآن داره توضیح میده. بنابراین این که آدم تنها بوده، اینا تصوراتی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده. خیر، آدم یک پیامبر بوده، اولین کسی که در این سیر تکامل موجودات در کره زمین وقتی که اختیار و حق انتخاب داده میشه، یه شبه نبوده که همه شب بخوابن صبح اختیاردار باشن. مثل همه تحولات، همه جهش ها، موتاسیون هایی که در طبیعت اتفاق افتاده، یه امر تدریجی بوده. بنابراین آدم فعلا یک اختیار بنزه سر سوزنی داره تجربه میکنه. میگه نتونستم یه کار رو هم، البته بعدن میگه فتلقا آدم و من ربهی به کلمات یواش یواش. آدم تلقی کرد، دریافت کرد، به یه حقایقی میرسه و بعد توبه میکنه و در مسیر مستقیم در میاد. آدمیان دیگه هم پله پله، اونا که با اون بودن، به هر حال اونا هم حالا با فاصله فرض کن 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال دیگه، یواش یواش اونها هم اختیار رو تجربه میکنن. یه امر کاملا تدریجی مثل همه اموری که در دنیاست بوده. بنابراین دیگه این مشکلی که حالا یه عده دنبال اینن که پسرای آدم، یعنی هابیل و قابیل، با کی ازدواج کردن، حالا دنبال این میگردن که خب لابد خواهرشون بوده دیگه، چون کسی دیگه که نبوده، پس چطور خواهر برادر با هم مثلا ازدواج کردن؟ در حالی که اصلا این حرفا نبوده، به هر حال با هم نوعانشون که بودند ازدواج کردن. اصلا نمیدونیم دخترم داشته یا نه، فقط هابیل و قابیل در واقع. البته اسمشون که نیمده، تو قرآن میگه پسران آدم، که حالا بعضی ها این اسامی رو هم آوردن. اما ایراد دیگه که میگیرند، میگن که خب قوانین تکاملی، تکامل داروینی کاملا نشون میده که حیات این چنین نبوده که با گلی یه چیزی درست کنن، فوت بکنن یا آدم بشه، بلکه حیاتی امر تدریجی و تکاملی و تحولی بوده در روی کره زمین، و نمیشه یه آدم یه مرتبه جدا و مستقل از بقیه موجودات آفریده باشه، شده باشه. اتفاقا هم استناد کرده به بعضی از آیات که میگه که انسان خلقنا الانسان من تین، ما انسان رو از تین آفریدیم. خب بارها تو قرآن این آمده که اتفاقا یه جایی میگه که سوره آورده بودم تو همین نوشتم، میگه که برید سیر بکنید ببینید، قل سیرو فی الارض، پیامبر بگو سیر بکنن در زمین، فنظرو کیف بدء الخلق، نگاه بکنن که آفرینش چگونه با چه کیفیتی آغاز شد. یعنی قرآن توصیه کرده که برید سیر بکنید در زمین که حیات از کجا آغاز شده. یعنی چی؟ معناش آیا غیر از اینه که برین دیرین شناسی بکنین، برین لایه های زمین رو ببینین، فسیل شناسی بکنید، از درون زمین این اطلاعات رو به دست بیارید؟ این صریحا تو قرآن هست، سوره عنکبوت آیه 20 ظاهرم، بله آیه 20. خب قرآن هم میگه که این همین جمله رو میگه، و بدء خلق الانسان من تین، سرآغاز آفرینش انسان از تین بوده. اینم تین نه همین خاک معمولی، میگه سلالتن من تین، سلاله یعنی چکیده، یعنی برکشیده، یعنی اساره ای از خاک، یعنی عناصر و موادی که در خاک بودن در همون میلیون ها میلیارد ها سال پیش، از همون موقع آغاز شد. یه جا میگه که سلالتن من تین، یه جا میگه که تینن لازب، خاک چسبنده، یعنی در واقع خاک های روسی. اتفاقا در قانون تکامل هم همینه، میگن که از سواحل روسی دریاهای اولیه گونه های بسیار بسیار ساده حیاتی آغاز شد در کره زمین. یا یه جا میگه من سلسال من همه این مسنون، سلسال در واقع اون خاکیست که سرامیست ها، کسانی که سرامیک میسازن یا اونایی که آجرپزی میکنن، اون خاک رس رو میگیرن، ورزش میدن، حالت بهش میدن. میگه من سلسال، سلسال چیزی که صدا میدن، مثل سفال، مثل سفال مانند. من همه این مسنون، همه یعنی لجن، همه این مسنون لجنی که سالیانی برش گذشته باشه، کربن هایی که تو اون شرایط پدید آمدن و انواع عناصری که تو زمین نبود یواش یواش شکل گرفتن، اینا هر کدوم اشاره به این مراحل حیاتی است که در یه زمانی در کره زمین پدید آمده. اینا رو به تفصیل در اون کتاب قرآن تکامل مرحوم دکتر صابی و دیگر نوشته هایی که تو این زمینه خیلی منتشر شده و به خصوص به صورت فیلم هم در اومده، آقای دکتر کریم رستگار که استاد دانشگاه در شیراز هستن، استاد ظاهرن زیست شناسی فکر کنم هستن، ایشون خب فیلمی هم تهیه کردن اینا رو، کاملا فیلم علمی، فیلم رنگی علمی، زاگروس فیلم هم این فیلم رو تهیه کرده، کاملا نشون میده ادوار مختلفی که در زمین گذشته و این خاک حالتهای مختلف داشته تا حیات درش شکل گرفته. نکته دیگه این که اصلا نام حوا در قرآن نیامده، همه جا میگه آدم و زوجش، نمیگه زوجش، زوجه مؤنثه، میگه زوجش، یعنی یه جفتن، یعنی صرف نظر از جنسیت مطرح کرده، یعنی انسان با دو گونه، با دو گونه مؤنث و مذکر، همه جا میگه زوجش، اسمش هم اصلا نیورده، برای اینکه یک نفره، دو نفر معلوم نیست باشن، یعنی داره از نوع انسان سخن میگه یا از یک زوجی سخن میگه. و عجیب اینه که تمام اون مراحلی که بر آدم گذشت، از موقعی که خداوند بهش میگه که تو در بهشت اسکان بکن، همه جا برو، هر چی میخوای مصرف بکن، فقط به این شجره نزدیک، همه جا به هر دو داره میگه، همه جا به هر دوه. اینی که در واقع آدم خوبی بود ولی همسرش او رو فریب داد، او گفت از این شجره بخور، که گناه اولیه رو به گردن حوا میندازن، اصلا تو قرآنی حرفا نیست، نه اسم حوا اومده نه گناه اولیه ای اصلا وجود داره. میگه هر دو خوردن، هر دو پشیمون شدن، شیطان هر دو رو فریب داده بود، به هر دو گفته بود که اگر خدا گفته از این دست بزنید جاوید میشید، هیچ وقت غم و غصه نخواهید داشت و الی آخر، 50 بار هی گفته هر دو هر دو هر دو. اصلا یه همچیزی محاله که اگه دو نفر آدم باشن در تمام تجربیات مثبت یا منفی زندگیشون، نیک و بدشون، هر دو گام به گام هم بوده باشن. اصلا هم چیزی نمیشه، دو تا انسان دو تا موجودن، دو تا وجدان، دو تا احساس، دو تا عقل دارن، دو نوع تصمیم میگیرن در بعضی از موارد، ولی چطور ممکنه که بیش از 50 بار در قرآن ضمیر تثنیه به کار برده در همه مراحل، هر دو پشیمون شدن، هبوط کردن، همشو میگه هم با هم دیگه. به نظر میرسه که نوع انسانو داره میگه، نه الزامن یک شخصی به نام آدم و یک همسرش که حالا اون همسر وسوسه کرد این رو مجبور به خوردن کرد. اینا توی برحال انجیل نوشته شده، تو تورات و انجیل به این وصف، حالا اونا که مستقیما کلام خدا نبوده طبیعتاً اینا در مردم رسوخ پیدا کرده و مفسرین اولیه هم که قبلا یهودی بودن، صاحب کتاب و اطلاعات عمومی بودن، اعراب که مسلمانای اولیه که قبلا بت پرست و مشرک و بی سواد بودن، طبیعتا اون یهودی‌ها همراه خودشون این اسرائیلیات رو به قول معروف آوردن و وارد تفاسیر اسلامی هم شد. اونا که با نیت خوب البته مسلمان شده بودن، طبیعتا هر کسی حامل اطلاعات قبلی خودش هم هست. اینا رو قشنگ توضیحاتی دادن کسانی که تحقیق تو این زمینه کردن. ولی به هر حال در قرآن این چنین نبوده که در واقع این قصه هایی که در بین مردم هستش که اصل آدم بوده، آدم بازیگر اصلی این صحنه بوده و حوا مثلا خداوند او رو برای اینکه سرگرم باشه آدم و حوصله‌اش سر در آفرید و الی آخرین قصه ها رو که شنیدین که از دنده چپ آدم او رو خدا خلق کرد، اینا هیچ کدوم اصالت قرآنی نداره. موضوع دومی که مورد نظر هست اینم خیلی این نویسندگان و منتقدین قرآن مانور دادن تو این زمینه که عنوانش هم هستش که قرآن با ما ملکت ایمانکم مجوز بردهداری جنسی داده. یعنی همین کاری که داعش میکرد با ایزدیان اونجا که تو عراق رفتن فتح کردن دخترانشونو گرفتن، چیزایی که راجبه طالبان میگن، حالا آدم نمیدونه این اطلاع چقدر درسته یا نه، یعنی این حالت غنیمت گرفتن که اگر جایی رو فتح کردین زنانشون بر شما حلاله، میتونید غنیمت بگیرید، اینا کنیز تلقی میشن. حتی اخیراً دیدم در یک کلیپی که به حال از ایران آقای قرائتی اشاره میکنه، میگه که وقتی که خب اسیری گرفته میشه غیر مسلمان، همین که آمده به جنگ و اگر اسیر بشه، این اسارت فسخ عقد ازدواج قبلیش هست، شما میتونید اون رو بگیرید ببرید خونه خودتون و الی آخر. صریحا این رو ایشون هم داره میگه، حالا کسی که داره قرآن رو در واقع شرح میده. این تصوراتی است که توی جامعه ما متاسفانه بوده. البته تو هر دین و آیینی بد خداشناسی یا برداشت غلط از آیات همه جا هست، کسانی که به هر حال خو گرفتن به یه فرهنگی و توجیه میکنن و برای خودشون بهانه میتراشن. ولی در قرآن جالبه که این مسئله هیچ جا نگفته که شما اگه اسیری بگیرید. من ابتدا یک نظری رو از مرحوم طالاقانی میخونم و بعد توضیحات خودم رو عرض میکنم خدمتون. مرحوم طالاقانی تفسیر در واقع در پرتوی از قرآن میگه که جمله ما ملکت ایمانکم که ترجمه میکنن اونچه که به دست آوردید، یعنی غنیمت گرفتید تو جنگ، جمعاً 15 بار در قرآن تکرار شده. البته 13 باره، نمیدونم چرا ایشون 15 بار گفتن، که همباره با فعل ماضی آمده، ملکت ایمانکم یعنی به دست آوردید، نه وصف کنونی مملوککم، نمیگه اینا مملوک شمان، متعلق به شمان، نه فعل استمراری تملک ایمانکم، تملک استمرار داره دیگه، و خبر از گذشته را میرساند. یعنی وقتی که اسلام مطرح شد، پیامبر به نبوت رسیدن، تو جامعه بوده که قرنها خب با هم می جنگیدن، برده می گرفتن، زنانشون کنیز می شدن، اسیر می شدن. خب حالا که اسلام اومده، خب هست، مثل فرض کن تو ایران که کلفت و نوکر تو خونه ها بود، اینا یه واقعیتی بود، آمده بودن دیگه، چیکارشون میشه کرد؟ قوانین که بخشنامه ای عوض نمیشه، فرهنگ جامعه رو نمیشه با یه بخشنامه عوض کرد. خب اون موقع که اسلام اومد، اینا یه واقعیت هایی بوده تو جامعه بوده. ملکت ایمانکم، کسانی که به ملک یمین شما آمده بودن، یعنی در واقع کسانی که تو جامعه هستن، غلام و نمیدونم کنیزانی که بودن. میگه که این خبر از گذشته را میرساند که از سنن و باقی مانده جاهلیت بوده، با آنکه به بردگی گرفتن اسیران جنگی روش همه جایی و همگانی و گاهی مصلحت بود، در سراسر جنگ های پیروزمندانه اسلام آن روز از مشرکان مغلوب کسی به بردگی گرفته نشد. این سخن بنده نیست، آقای طالاقانی بر حال یه روحانی آیت الله که در تفسیرش نوشته. در جنگ های بدر، فتح مکه و حنین در حدود 6000 زن و کودک اسیر شدند. مهاجر و انصار به پیروی از رسول خدا همه اسیران خود را که جزء غنایمشان بود آزاد کردند. بله، گرفتن اسیر. اینا هم اشاره میکنن که انقدر اسیر شدن تو اون جنگ. ایشون میگه پیامبر اول اسیر کرد، همه مهاجر و انصار هم آزاد کردن. تا سال دهم هجرت، یعنی آخرین سال زندگی پیامبر، هر کجا که توحید پایه میگرفت، بردگی و تبعیض از میان میرفت، تا پس از گسترش فتوحات و خلافت بعد از رسول خدا که ناخلفهایی به چهره اسلام در آمدند که از درون مشرک و از مرتجعان جاهلیت بودند. دوران بنی امیه و بنی عباس رو میگه. تبعیضهای قومی و نژادی و آزادی از مسلمانان و موحدان سلب شد و قصور خلفا، قصور یعنی قصرهای خلفا و وابستگان آنان، از غلامان و کنیزان پر گردید. این جلد چهارم صفحه 70 تا 72 از تفسیر مرحوم طالاقانی است که در زمان رسول خدا میگه هیچ اسیری گرفته نشد، که حالا چه برده باشه چه کنیز، ولی اینها تو اون جامعه همچنان بودند. متاسفانه اینایی که انتقاد کردن، جمله ما ملکت ایمانکم رو نوشتن آنچه دست راستتون صاحب می شود، مالک می شود. اصلا توجه هم نکردن که یعنی چی آنچه دست راست، یعنی تو جنگ مثلا میرن با دست راست برده می گیرن. همه جا نوشته آنچه با دست راستتون مالک شده اید، با دست راست مالک شده، یعنی رفته یقه طرف رو مثلا با دست راست گرفته. در حالی که این 41 میگه ما ملکت ایمانکم، این کلمه ایمان 41 بار در قرآن به کار رفته. در این 41 بار حتی یک بارش هم به معنای دست راست نیست. در دست راست میشه یمین، ایمان با اون فرق داره، ایمان یمین نیستش. حالا چرا این کلمه وارد شده، استفاده شده از این کلمه؟ اعراب سواد که نداشتن، مثل امروز نمیتونستن چیزی رو امضا بکنن. این اصطلاحی که ما میگیم فلانی ریشش رو گرو گذاشت، برای یه نفر که مثلا ریشی داشته خیلی برای خودش ابهت بوده، میگه سیبیلش رو گرو گذاشت، یه موی سیبیلش مثلا. اعراب هم اگر چیز میکردن با هم دست میدادن، با دست راست، و سرشون میرفت، معنی جامعه فرهنگش این چنین بود، نباید زیر قولش میزد. بنابراین مفهوم پیمان داره. در این 41 بار که در واقع 13 بارش با ملکت ایمانکم اومده، از این 41 بار ایمان 41 بار اومده، ولی ملکت ایمانکم 13 باری که آمده، اغلبش پیمانهای خدایی رو میگه، قرارداد و روابط با خدا. میگه که ایمانی که شما دارید اینا رو نشکنید، یعنی پیمانهایی که با خدا بستید. میگه ولا تکونو کالذی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. تلاش هایی که در راه خدا کردید، پیمان های خدایی رو به خاطر دنیا نفروشید. این کلمه ایمان رو به کار میبره. بنابراین ما ملکت ایمانکم یعنی اون چیزی که با ضوابط خدایی، با اخلاق خدایی، با پیمان، با قانون به دست آورده اید در واقع، که حالا توضیح میدم که قوانینش رو چگونه داره میگه که چگونه میشه با این کنیزان ارتباط برقرار کرد. یعنی در واقع میگه با مر قانون در واقع کارایی که کردید. خب این همطور که عرض کردم از این 41 بار 13 بارش ملکت ایمانکم آمده. ضوابطی که نشون میده که با کنیز میشه ارتباط پیدا کرد، شما حالا بگذارید که چقدر سوء استفاده هایی از این موضوعات شده در طول تاریخ که نوشته آقای طالقانی شهادت میده. اگر در واقع نگاه بکنید به ضوابطی که در دو آیه قرآن اومده، آیه 25 سوره، حالا اینو خدمتتون میدم، نساء، و آیه 33 سوره نور، شد پس 25 نساء و 31 نور، 10 تا ضابطه رو میگه چگونه میشه با این کنیزان ازدواج کرد. یک، میگه حتما باید مؤمن باشه. کنیزان که مؤمن نبودن که، از قبایل بت پرست بودن، یعنی باید هم مذهب شما باشه. با مشرک ازدواج یا هر نوع ارتباط حرامه. دوم، باید با رضایت اهلش باشد. رضایت اهل یعنی چی؟ یعنی خانوادهش. خیلی عجیبه به نظرتون نیست؟ سوم، باید مهریش پرداخت کردد. پس اولا باید مؤمن باشه. میگه سختم نگیرید در ایمانش، خدا بهتر میدونه. این همینه که به هر حال میگه مؤمنم و پذیرفته اسلامو، شهادت داده، کفایت میکنه. باید با رضایت اهلش باشه، باید مهریه بپردازید. این ارتباط هم میگه باید به قصد ازدواج باشه، یعنی تشکیل خانواده. محسنین، محسنین با صاد، حسن یعنی قلعه، یعنی حصار، یعنی تو حصار خانواده میخوای باید بیاری. غیر مصافحین، مصافحین مثل خونریزی در واقع، این کلمه یکی در اینجا به کار برده که هم درباره خون ریخته شده، یعنی در واقع یک نوع اطفاء شهوت یک ساعته، مثلا یک کاری رو کردن و رفتن، مثلا مثل فحشا در واقع. میگه محسنین غیر مصافحین، به قصد ازدواج، به قصد نگهداری در حسن و حصار خودت، این رو خانواده نگهداری، نه به قصد کامجویی. پنجم، دوست دختر نمیتونی از اونا بگیری. ولا تتخذون اخدان، حق گرفتن اخدان، اخدان به برای کسی که فقط یه رابطه دوست دختر و پسره، میگه حق گرفتن دوست از اونا ندارید، از این دختران کنیزان. دوستی به معنای همین ارتباط، فقط نه تنها اون قصد به صلاح همخوابگی ندارید، این حق هم ندارید. بعد میگه حالا اگر ازدواج کردید با اونها و خیانت کردن به شما، کیفرشون نصف بقیه زنانه، یعنی این تحصیلات هم براشون هست. یعنی اگر هم ازدواج کردید، چون بالاخره اون فرهنگ اسلامی رو که نداشته، این آموزش ها رو ندیده، اگه خیانت کرد، خب بالاخره تو اون قبیله که بوده چیز عادی بوده، اون کیفری که برای زنان آزاده هست برای اینها نصف اونه. هفتم، میگه این اجازه‌ای که دادیم که با کنیزان میتونید ازدواج کنید با اون شرایط شیشگانه قبل از این، فقط این مجوز به جوانایی داده میشه که توانایی مالی کافی ندارن که برن مهریه زنان آزاده رو بدن. اونا مهریهشون بالاتر بوده، اینا پولش نداشتن. میگه با این حال اگر ازدواج نکنید با این کنیزا و تحمل بکنید، صبر و تحمل داشته باشید که این غلیان غرایزتون رو کنترل بکنید، به نفع خودتونه. یعنی این همه شرایط که قرآن گذاشته، آخرش هم میگه این در واقع یک نسخه موقتی است برای اونا که نمیتونن خودشونو کنترل بکنن که ازدواج بکنن، ازدواج با این کنیزان حالا اجازه داده میشه مشروط بر این ضوابط، اگر نکنید خیلی بهتره. چرا؟ برای اینکه بالاخره مسئله ازدواج که تنها این نیست که یک غریزه ای اتفاق بشه، بلکه خانواده خوب تشکیل میشه، فرزندانی به وجود میان، باید تربیت بشن. یک کسی که یه قبیله مشرک بوده، همسری که میخوای بگیری، آقا فکر آینده تو بکن، شما که با هم یکسان نیستید در واقع، کف هم نیستید در واقع. سه موضوع دیگه هم هست. اون آیه دومش میگه اگر حالا اینا که برده هستن یا کنیز هستن از شما خواستن که یه قراردادی ببندیم در ازای اون کاری که ما میکنیم ما آزاد بشیم، میگه حتما این کارو بکنید. اتفاقا در صدر اسلام فراوان بوده، بعضی از این یهودی ها که تو اون جنگا اسیر میشدن سواد داشتن، میگفتن ما 10 نفر رو مثلا سواد یاد میدیم، باید ما رو آزاد بکنیم. میگه حتما این کارو بکنید در ازای قرارداد. میگه این کات از شما خواستن که قرارداد ببندید برای آزادیشون، حتما ببندید این کارو. پس به اون معنی که تو امریکا، کشورهای پیشرفته دنیا، انگلیس و امریکا و فرانسه و آلمان، اینا که آلمان که نه البته، اینا برده میگرفتن، اونا قرارداد برده خودش تا ابد مادام العمر خریدنش و در واقع بچه هاشون هم برده تلقی میشدن اونها. حالا از این مهمتر میگه که اگرم پول ندارن از زکات خودتون، یعنی از تکس، از مالیاتی که باید به دولت بدین، درست مثل همین نان پروفیت اورگانایزیشن ها که شما تو امریکا یا جای دیگه هستین، اگر به اونا کمک بکنید جزو مالیاتتون حساب میشه. میگه اگرم پول ندارن از بیت مالکم، مثل بیت المال، بیت المال سهمی که شما باید بدین به دولت، از اون بپردازید. خیلی به نظرتون عجیب در نمیاد این چیزایی که قرآن میگه و اون کاری که به نام اسلام دارن میکنن، چه داعش و چه نمیدونم طالبان و چه جای دیگه و چه در مملکت خودمون، بعضی از این آقایون بی خبر از این ضوابط که خیلی راحت هم تو تلویزیون میگن همینی که اسیر شد فسخ شده ارتباطش با شوهر گذشتش، تازه تو قرآن هم نمیگه اونا که شوهر دار، میگه فتیاتکم، این کنیزانی که در واقع ازدواج نکردن. فتا به نوجوان میگن، فتیات در واقع دخترانن، یعنی این اگه شوهر داشته باشه به این سادگی نیست. تازه در یه جای دیگه هم میگه که در الان سورش یادم نیست، میگه اگر از این قبائل مشرک زنانی به شما پناه آوردند، هجرت کردند به سوی شما، اول بررسی بکنید که مثلا با شوهرش دعواش نشده باشه برگشته، اگر دیدین که اینا مؤمن هستن، چون بت‌پرست بودن اون قبائل، پناهنده شدن به شما، یعنی ایمان آورده، میگه اگر دیدین که واقعا ایمان آورده بر نگردونین اینها رو. میگه که این بالاخره آزادی زن این هست، اگر خودش ایمان بیاره تغییر عقیده بده، حق داره که به هر حال جدا بشه از شوهرش. میگه خرج عروسیش و خرجی که اون شوهرش کرده برای این زن بفرستید برای اون، برای اون شوهرش، میتونید باش ازدواج بکنید. ببینید این از یه طرف آدم میگه که خب این شوهر داره اونجا، خب دیگه نمیخواد با اون باشه، فرار کرده، اون شوهر بت پرسته، پناه آورده به مسلمونا، میگه من ایمان آوردم. میگه خرجی که کرده، حالا اونام در جنگ بودن، یعنی حتی به گروهی، به مردمانی، به کشوری که در حال جنگ هستن، اختلاف عقیده دلیل نمیشه که حق مادیه یا کسی پایمال بشه. میگه که خرج اون رو بدین، اون چی که خرج کرده برای این زن، میتونید با اون ازدواج بکنید. دیگه این که اسلام آورده، ایمان آورده، اینا با هم حرامن. یک بت پرست با یک زنی که خدا پرسته که نمیتونن با هم زندگی مشترکی داشته باشن. به هر حال حتی میخوام بگم خدمتتون که در اون شرایطم حتی این محدودیت وجود داره. میگه هرگز از اونها سوء استفاده جنسی نکنید. این جمله که تو این نقد علیه قرآنه، میگه قرآن مجوز بردهداری جنسی داده. تو همین آیه 33 سوره نور میفرماید که لا تکرهو فتیات کمال البقا، مبادا به زور اینا رو به کار فاحشگی وادارین، چیزی که همه فکر میکنن لا مجوزش تو اسلام داده شده. ان ارد نتحسنن، این که اراده پاکدامنی داره میکنه، مبادا به زور بخواین این کار بکنید. لتبتغوا عرض الحیات دنیا، شما دنبال دنیا میخواین برید این کارو، و هر کسی اینا رو به زور مجبور بکنه خداوند از اونها میبخشه، از این زنانی که به زور مجبور شدن، یعنی داره طرف اونها رو میگیره. به هر حال این دوتا سوره رو، این آیات رو توصیه میکنم حتما بخونید که این همه ایرادی که دارن میگیرن ببینید با چه ضوابطی قرآن گفته که با یک پیمان خدایی با اینها میتونید ازدواج بکنید، هم مهریه بدین، هم با اجازه خانوادهشون باشه و الی آخر بقیهشو که خب ملاحظه فرمودین. خب من وقتم خیلی کمه، مطالب خیلی زیادی مونده، بذارین به سرعت یه نکات دیگه ای رو عرض بکنم. یکی مسئله زندگی یونس در شکم ماهی بود که اینم خیلی دست انداختن، مسخره کردن که این قصه ها چیه تو قرآن اومده، تو شکم ماهی که اسید بسیار غلیظی هستش، آدم دوام اونجا نمیاره، تازه هوا نیست، آدم خفه میشه، چطور میشه تو اونجا موند. اینا رو به صورت مثلا قصه و داستانی که قرآن سرگرم کرده مردم و فریب داده، در حالی که اگر دقت بکنیم حتما دیدین که بسیاری از این شارک ویل ها، در واقع کوسه نهنگ هایی که در دریا وجود دارن، مثل خود نهنگ های بزرگ، اینا اصلا دستگاه گوارش ندارن، اینا پلانکتون، اون ذرات ذره‌بینی ریز دریا رو مصرف میکنند و اصلا پایین نمیره بگیم مثلا تو شکمشون بره. نمونه های هم اتفاقاً یه مقاله بنده موقعی تهیه کرده بودم و عیناً اشاره کردم به نمونه هایی که هستش و احتمال داره که این ماهی یونس یکی از اونا بوده باشه. نوشته بود که این دهانش 180 سانتی متر طول داره، عکسش هم کاملا هست، میتونید تو اینترنت هم خودتون سرچ بکنید. 180 تا دیگه قد یک انسان هست. یه چشم بسیار کوچیکی ریزی داره که اغلب هم درست نمیبینه، جلوشو دندان هم نداره، نه دندان داره نه دستگاه گوارش، فقط آب و در واقع میبله که از اون برونشاش وقتی عبور میکنه اون به اصطلاح ذرات بسیار ریز ذره بینیش اونها فقط جذبش میشه. اتفاقا گزارش های زیادی هم به شما تعقیب بکنید بوده، گزارش هایی از خیلی کشورهای ساحل نشین دریا دادن که خیلی از شناگران به طور اتفاقی در دهان اینها رفتن، این چون چشمش هم درست نمیبینه آب و همینجوری میبلعه، گهگاه شده که شناگرانی رو در واقع بلعیده و معمولا چون دیگه با ساختار وجودیش نیست مثلا از این برانش ها بور نمیده برمیگردونه، حالا چند ثانیه مثلا یا چند دقیقه فرض کنید اگر بمونه به هر حال برمیگردونه اون رو. خب البته اینا در واقع احتمالاتی است که ما میدیم که یه هم چیزایی وجود داره، به هر حال هیچ دلیلی نیست که حتما اون چیزی که بلعیده مثلا از این کوسه های که تیکه تیکه میکنن بوده باشه، از این نمونه ها فراوان هستش که اصلا نمیخورن چیزی رو، دندان هم ندارن و بعدم نمیبلعند، در همون دهان میمونه و در واقع بیرونش میدن فوری، برای این احتمال همیشه وجود داره. حالا من خیلی وقت نگیرم، 5 دقیقه 7 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من دوتا مقاله دیگه راجبه ماهیت ماهی یونس بکنم تو وبسایت هم باشه یا کسانی خواستم براشون میفرستم که این اطلاعات علمیشو آوردم اونجا. یکم پند و پیامی از ماجرای یونس که حالا چه درس هایی از این میشه گرفت، قرآن برای چی این ماجرا رو آورده، فقط قصه است یا مشهون از عبرت ها و درس های بسیار مهم است که خیلی خیلی با ارزش، اون درس هایی که در 3 سوره از یونس در قرآن آورده، یا صاحب الحوت میگه یا ذنون اسمشو. بله یه نکته دیگه هم راجع به اصحاب کهف که ایشون هم باز مطرح کرده که چگونه ممکنه که یک انسانی 300 سال 309 سال تو غار خوابیده باشه، از دنیا نره. این قصه ها، این سرگرمی ها، اینا واقعیت تاریخی نداره و قابل اثبات نیستش اینها. خب ببینید، بله، در زندگی عادی ما چنین چیزی معمول نیست، ولی چند بار من در روزنامه های خودمون، یکی سال گذشته بود فکر میکنم، یکم 4-5 سال پیش خوندم که در حفاری بعضی از این معادن نمک در ایران، فکر کنم اطراف زنجان بود اگر اشتباه نکنم، یکیش اطراف اونجا بود، جنازه هایی از دوران هخامنشی، یعنی سربازای افسرای هخامنشی بودن که خیلی سالمتر از اینا که تو مصر عکسش هم من دیدم مومیایی کرده بودن، چون تو نمک دیگه، اینا رو نمک سود کردن، مثل خیلی چیزایی که تو نمک میذارن فاسد نمیشه، اینا توی حالا شکاف زمین بوده یا هرچی بوده یا تو چاهی بوده افتادن، اینا نمک بوده دور و برشون و بعد حالا با آبی که تو اونجا رفته با نمک تمام بدنشون پوشیده شده بود دیگه، بعدن اون رسوبات نمکی هم اضافه شده، حتی تو عکس مثلا موهای سرش هم بود، لباس و اون به صلاح چیزای مال تقامنشی کی بودن سرس کنی، 2500 سال قبل، اصحاب کف که 300 سال 309 سال موندن. یعنی وقتی که شرایط یه مقداری تغییر بکنه، این جسم هم از بین نمیره. ما خبر نداریم، چه بسا اون دیواره های غاری که اینها بهش پناه برده بودند از جنسی بوده یا موادی بوده، موادی که خب حالا تشعشعاتی داره یا مثلا نمیدونم یک نوع خاصیتی داشته که این کهولت، این آنتروپی، مرگ بر اونها، مرگ در واقع جسمی حادث نمی شده، به نوعی موندن. قرآنم میگه که با حرکت خورشید اینها، مثل خانم ها که چیزی تو مایتابه مثلا این ورمار می نزن کتلتو، میگه که وقتی که خورشید طلوع می کرد، همراه طلوعش اینا رو در واقع حرکت می داد، یعنی یک نوع جاذبه مغناطیسی، حالا هر چیزی بوده که اینا نمی پوسیدن رو زمین، دائما یه تحرکی می گرفتن که به قول معروف بیماری بستر نگیرند، این همه جای بدنشون هوا می خورده. به هر حال یه چیز البته برای ما غیرعادیه، ما ندیدیم، ولی همینطور که راجب اهرام مصر میگن که این زوایای اهرام مصر به گونه ای تنظیم شده بوده، تو توی کتاب علمی خونده که حتی در اون جهت وقتی این تیغ ریش تراشی رو قرار میدن تیز میشه و ظاهرا چیزایی که همراه جنازه این فرعون ها میذاشتن، حالا عسل و نمیدونم حبوبات و اینها، تصورشون مثلا این بوده، یه محاسباتشون که اینا فاسد نمیشه، که اینا هر وقت مثلا زنده شدن بتونن از اینا مصرف بکنن. خب به هر حال در گزارش‌های تاریخی از گذشته نشون میده که چنین چیزایی هست، انقدر پیچیدگی‌هایی در زمین هستش، انقدر مسائلی هست که ما درک نمی‌کنیم، نه اینکه نباشه. بنابراین هیچ استبعادی نداره که یه سه قرن بتونن یه کسانی به اصطلاح فتیله عمرشون به حد اقل، مثل فرض کنید خرس ها که 3-4 ماه 4-5 ماه 5-6 ماه زمستون رو در زیر برف میمونن، هیچی هم نمیخورن، نه آب میخورن نه غذا میخورن، ولی فتیله به اصطلاح قلبیشون پایین کشیده میشه و با مینیمم تلاش از اون چیزایی که فراهم کردن با اون سوخت مینیمم در واقع ماکسیموم انرژی رو برای اون حد اقل حیاتی گرفته میشه دیگه. برای نمونه هاشو میتونیم تو طبیعت هم به نحوی ببینیم. خب به هر حال اینها از نمونه های قابل مشاهده ایست که وجود داشته. بذاریم ببینم یه چیزی که 2-3 دقیقه هم باشه توی ایرادایی که گرفته بودن بتونم پیدا بکنم. بله، یه کوتاهی هست که میگه قرآن به اشتباه نوشته که شب پرده و پوشش در واقع زمینه، سوره والضحا و لیل اذا یغشا، شب موقعی که میپوشاند، میگه این غلطه، شب که واقعیتی نداره، هر جا نور هست تاریکی هست، شب چیزی رو نمیپوشونه، بلکه تاریکی هر جا وقتی خورشید غروب میکنه هستش، ولی قرآن میگه گفته که شب موقع که میپوشوند. این اصطلاحاتی است که به هر حال تو همه فرهنگ ها هست. ما مثلا اگه جای زندگی بکنیم که مثلا با یک سلسله کوههایی محصور بشه، خب همه میگیم که خورشید رفت پشت کوه. خورشید که پشت کوه نمیره، خورشید سر جای خودشه، زمین داره میچرخه. کسی بخواد حالا ایراد فنی بگیره که خورشید که پشت کوه نمیره، خب بله خورشید پشت کوه نمیره، ولی مگه نمیگیم خورشید غروب کرد؟ خورشید که اون فاصله خیلی دوری از ما داره، اون سر جای خودشه. خورشید که غروب نمیکنه، زمین ما چون میچرخه، ما ایم در واقع رفتیم دور شدیم از خورشید. ولی با مردم که نمیشه، مردم عادی که این مسائل به صورت علمی براشون مطرح کرد، گیج میشن اصلا. ولی این چی اصطلاحاتی است که تو جامعه بوده، برای همینم که مردم اینطوری میفهمیدن. میگه وقتی پرده شب همه جا رو گرفت، تو فارسی هم همکنون هم الان داریم همین جوری میگیم، شب همه جا رو فرا میگیره، شب تیره میشه، اصلا همه فرهنگا همین جوریه. یعنی این نوع مته به خشخاش گذاشتن و ایرادای در واقع این چنینی گرفتن یه مقداری دور از انتظاره. به هر حال هنوز متاسفانه چند تا از این چندین مسئله مونده که حالا یا صحبت رو حالا فکر میکنم ببینم در همینجا ختمش بکنیم، یا یک سلسله چیزای باقی مانده رو در یه جلسه دیگه خدمتون بگم. گرچه سوالات متعددی هم شده، بعضی از دوستان فرستادند از طریق ایمیل که من سعی کردم پاسخ بدم تو این دو سه تا، و بعضی هاشم مونده که حالا ممکنه یه جلسه هم اختصاص به یه مختصری از باقی مانده ها و بقیهش رو به سوالاتی که مطرح کردین اختصاص بدیم که به هر حال چیزی باقی نمونده باشه. به هر حال ممنون و متشکر از توجهتون.